السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نصلي و نسلم على حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشير نعمته و نذير نقمته سيدنا و نبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین: لا یدرک احد رفعه الاخره الا باخلاص العمل و تقصیر العمل و لزوم التقوى. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. کلام نورانی امیر مؤمنان که مخاطب اون عامه است این است: کسی نمیتواند رفعت و جایگاه آخرت را درک کند و به اون جایگاه متعالی که خدای متعال برای بندگان صالحش قرار داده در آخرت برسد، مگر در پرتو سه چیز. اولین اونها اخلاص در عمل است. هرچه اعمال ما خالصانه تر در نزد پروردگار عالم مقبول تر. عنصر دوم کوتاه کردن آرزوهاست. آرزوهای بالا بلند که نگاه دنیایی به اون هست، در لسان اهل بیت مورد مذمت و سرزنش قرار گرفته است. و عنصر سوم که ما را به جایگاه رفیع آخرت نزدیک می کند و می رساند، پایبندی به تقواست. این سه عنصر، اخلاص، کم کردن آرزوها و پایبندی به تقوا، مسیر انسان را به سمت آخرت هموار می کند. بحث ما در خطبه اول پیرامون اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. سرفصل‌های مختلفی تا کنون در رابطه با این بحث مطرح کرده ایم. آخرین بحث و سرفصل ما در رابطه با موضوع پر اهمیت امنیت بود. در این رابطه نیز در ضمن چند خطبه تا کنون به نکاتی اساسی اشاره کرده ایم. امروز سؤال مهمی که مطرح می شود و باید در طی چند هفته پیرامون پاسخ به این سوال بحث و گفتگو داشته باشیم، سوال این است که قلمرو و حوزه امنیت کجاست؟ حوزه امنیت در چه مواردی است؟ آیا موارد اون محدود است یا به تناسب توسعه روابط اجتماعی در جامعه قلمرو امنیت نیز گسترده است؟ تفاوتی که بین انسان امروز و انسان گذشته دور وجود دارد این است که انسان گذشته به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کرد و در واحدهای کوچک اجتماعی زندگی می‌کرد. اون بشر در رابطه با امنیت و تهدیدهای امنیتی تنها نگران حمله دشمن و شبیخون دشمن بود، لذا همواره دنبال یک سازوکار مناسب و تهیه ابزار مناسب برای دفع حمله دشمن بود و از نظر نظامی دنبال ایجاد یک امنیت بود تا بتواند قبیله او، طایفه او، واحد کوچک اجتماعی که او در اون زندگی می کند با امنیت و آسایش زندگی کند. اما امروز با توسعه روابط اجتماعی مفهوم امنیت نیز دارای گستره بیشتری شده است و در نتیجه به موازات اون نیاز به امنیت بیشتر احساس می شود. هر میزان که روابط انسانها رو به گسترش برود، به همون تناسب و به همون اندازه حوزه امنیت نیز گسترش پیدا می کند و در نتیجه متناسب با هر بخش از روابط انسانها باید بخشی از امنیت در زندگی انسانها پدید بیاد تا انسانها بتوانند زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند. بنابراین دیگه دغدغه بشر تنها امنیت نظامی نیست، دغدغه بشر امنیت فردی هست، امنیت اجتماعی هست، امنیت اخلاقی هست، امنیت فرهنگی هست، امنیت اقتصادی هست، امنیت اعتقادی هست. اینها همه قلمرو به حوزه امنیت را تشکیل می‌دهند که در نتیجه برای همه اینها تا اونجا که ما به آموزه‌های دینیمون مراجعه می‌کنیم راهکارهای مناسبی برای اون طراحی شده که چگونه امنیت اخلاقی را پاس بداریم، چگونه امنیت فرهنگی را پاس بداریم، چگونه امنیت اعتقادی را و اقتصادی را و امنیت روحی و روانی را در جامعه پاس بداریم. اینها مقولاتی است که باید پیرامون آنها سخن گفت. امروز موضوع بحث من درباره امنیت فردی است در کنار امنیت اجتماعی و سایر قلمرو امنیت. از حقوق لازم و طبیعی برای هر فرد انسانی امنیت فردی است، یعنی ما موظفیم همون گونه که باید امنیت فردی خودمون را پاس بداریم نسبت به امنیت فردی دیگر آحاد جامعه نیز پردغدغه و حساس باشیم. امنیت فردی هیچ کس به خطر نیفتد. لذا در چند حوزه در رابطه با امنیت فردی بحث می کنیم. یکی امنیت جانی است که از زیر مجموعه های امنیت فردی محسوب می شود. یکی امنیت حیثیتی و آبرویی است که از زیر مجموعه های امنیت فردی است. دیگری امنیت روحی و روانی و عقیدتی است و جالب این است که اسلام عزیز ما همه این موارد را به خوبی تبیین کرده. آیات مناسب، روایات مناسب از کلمات معصومین درباره اینها آمده و راهکار مناسب هم برای اون در نظر گرفته شده. در رابطه با امنیت جانی در جامعه، اسلام عزیز برای ایجاد امنیت کامل افراد و دستورهای لازم برای حفظ آن می‌بینیم پردغدغه و با نگرانی آن را دنبال کرده است. تعبیراتی که در آیات قرآن به چشم می‌خورد تعبیرات جالبی است. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. تعبیری از این رساتر می توان پیدا کرد. اگر کسی یک نفر را به ناحق بکشد، فسادی در زمین ایجاد کند، کشتن یک انسان برابری می کند با کشتن انسانیت. فکأنما قتل الناس جميعا، این فرمان اسلام، این دستور اسلام. یا در جای دیگری می‌بینیم قرآن کریم ما آمده کیفر سختی را برای کسی که مؤمنی را، امنیت فردی یک مؤمن را به خطر بیندازد در نظر گرفته اسلام. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها، به این بسنده نمی کند و غضب الله علیه، به این هم بسنده نمی کند و لعنه و اعد له عذابا عظیما. کشتن یک مؤمن کیفری این چنین در فرهنگ دینی ما دارد. اول اشاره می کند مجازات او دوزخ است و این انسان اونجا مندگار خواهد شد. خداوند او را مورد غضب قرار می دهد. از رحمت الهی این انسان به دور است و بر پایان می فرماید خدای متعال عذاب بزرگی را برای او فراهم می کند. آیات زیادی در رابطه با حفظ جان، خون انسانها در نظر گرفته شده و اسلام روی اون تکیه می کند. چون اگر امنیت فردی در جامعه ایجاد نشود، همه در یک حالت بیم و ترس و استراب زندگی کنند، هیچگاه احساس یک زندگی سالم و امنیت کامل نمی کنند و جامعه دچار اختلال جدی خواهد شد. اونچنان حفظ جان و امنیت فردی برای اسلام عزیز ما مهم هست که هر نوع آدمکشی و تهدید، حتی زنده به گور کردن دختران و حتی مسئله این که کسی فرزند کشی کند به بهانه مشکل معیشتی، که در زمان جاهلیت این دو وجه خیلی محسوس بوده، دخترانشون را زنده به گور می کردند و به خاطر فقر و مشکل معیشت بچه هاشون را بیرحمانه می کشتند. قرآن هم اولی را محکوم می کند، مسئله دختران را زنده به گور کردن، و هم به خاطر فقر و تنگ دستی فرزندان را کشتن. و اذا الموعودتو سئلت بی ای ذنب قتلت. و در رابطه با دوم، به مطلب دوم می‌فرماید ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. بچه هاتون را به خاطر فقر نکشید، ما روزی رسان شما هستیم، ما روزی رسان اونها هستیم، باب رحمت ما و رزق ما به سوی شما گسترده است. لذا اسلام راهکار درست کرده. راهکاری که اسلام درست کرده قصاص است. راهکاری که اسلام درست کرده مسئله مجازات مالی و کیفر اخروی است. یعنی مواردی را برای پیشگیری اسلام در نظر گرفته که امنیت فردی تو جامعه محفوظ بماند. اگر کشتی، کشته می شوی. این عامل پیشگیری و بازدارنده است. هیچ کس نمیتواند احساس امنیت بکند اگر امنیت دیگران را به خطر بیندازد. کیفر مالی باید به پردازی دیه هست و اون عذاب اخروی هم در نظر گرفته شده. اسلام مسئله قصاص را مطرح کرده تا جان انسانها محفوظ بماند. ولکم فی القصاص حیات، یعنی اینی که ما قانون قصاص را درست کرده ایم، نگویید، مقاله ننویسید، حرف نزنید اسلام یک دین خشن هست. نه، اسلام آمده قانون مترقی قصاص را وضع کرده تا در سایه این قانون پیشگیری کند و نگذارد هر جمر در یک جامعه به وجود بیاد و امنیت فردی جامعه مورد تهدید قرار بگیرد. و در این حال این قانون قصاص جلوگیری از یک مسئله دیگر هم می کند و اون مسئله این است که اگر قانون قصاص به صورت ضابطه من در اسلام نبود، ممکن بود اگر در یک جامعه کسی کشته بشود، اولیاء دم و اولیاء مقتول بی حساب و کتاب بریزند و ده ها نفر را بکشند. اما قرآن میگوید در مقابل فردی که کشته شده یک نفر کشته می شود. تعبیر زیبای قرآن، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. در قتل تعدی و اسراف نکنند، به جای یک نفر ده نفر را نکشند. این فرهنگ دلنشین و زیبای اسلام عزیز ماست. بنابراین جمع‌بندی کنم بحث را، حوزه و قلمرو امنیت تنها امنیت نظامی نیست، امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، اخلاقی، روحی و روانی است و ما امروز به بخشی از این قلمرو امنیت اشاره کردیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا جامعه ما را جامعه دینی، اسلامی و قرآنی قرار بده. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل بفرما. روح بلند رهبر فقیدمان عالی است، اعلا بگردان. به مراجع گذشته ما روح و رضوان عنایت فرما. به رهبر فرزانه انقلابمون و سایر مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت، سلامت، عنایت بفرما. به عالمان دینمون و خدمتگزاران و فرهنگبانان دینمون عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و اجر، کرامت بفرما. به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به رزمندگانمون نصرت و پیروزی عنایت بفرما. جوانان عزیز ما را روشنبینتر پروردگارا و آنان را با مکتب اهل بیت آشناتر بگردان. به بانوان عفت، به عالمان توفیق عمل، به بازاریان و اصناف انصاف و رعایت حال دیگران عنایت بفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه یا بنت موسی بن جعفر. اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، وعلى محمد بن علي الباقر، وعلى جعفر بن محمد الصادق، وعلى موسى بن جعفر الكاظم، وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى، وعلى محمد بن علي الجواد، وعلى علي بن محمد الهادي، وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري، وعلى الحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا ومقتدانا الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله والصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امام عسکری که در آستانه شهادت اون حضرت قرار داریم، ما را توصیه می کنند به چند نکته کلیدی و اساسی. می فرمایند شما را به تقوای الهی و ورع در دینتان و اجتهاد و تلاش در راه خدا و راستگویی و امانتداری توصیه می کنم که امانت را به کسی که به شما چیزی سپرده است، چه نیکوکار و چه بدکار، چه بر و چه فاجر، برگردانید. شما را به سجده طولانی و شما را به مراعات همسایگان و خوشرفتاری با همسایگان سفارش میکنم، چون همه اینها اون چیزی است که نبی گرامی اسلام به خاطر اون مبعوث به رسالت شده است. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکات مهمی اشاره میکنم. نکته اول و مناسبت اول، امروز مصادف است با سالروز شهادت فرزند حوزه و مدرس مجاهد دانشگاه مرحوم آیت الله دکتر مفتح و دو پاسدارش رضوان الله تعالی علیهم، و روز وحدت حوزه و دانشگاه و روز ملی مبارزه با خشونت و افراطی‌گری. اینها هر کدام فرصت‌های بیشتری می‌طلبد و در یک خطبه اون هم با موضوعات متعدد نمی‌شود حق اون را به خوبی ادا کرد، ولی خلاصه و اجمالاً عرض بکنم که در روز 27 آذر سال 1358 آیت الله دکتر مفتح رضوان الله تعالی علیه به دست گروهک آمریکایی فرقان به شهادت رسید. جرم این عالم چه بود؟ او تلاشی فداکارانه و مجاهدانه در رابطه با وحدت حوزه و دانشگاه داشت و در این راه جانش را تقدیم اسلام، تقدیم انقلاب کرد. ما یاد و خاطره این عالم بزرگ را گرامی می داریم و از حوزویان و دانشگاهیان مصرانه می خواهیم اکنون که این فرصت خداداد در اختیار شماست، به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهت اعتلاء اسلام، در جهت پیشبرد اهداف انقلاب، دست در دست هم نهیم و برای پیشرفت این انقلاب تلاش کنیم انشاءالله. مناسبت دوم هشتم ربیع الاول است، مصادف است با شهادت یازدهمین امام و پیشوا وجود مقدس امام عسکری علیه السلام و آغاز دوران امامت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اون حضرت در سال 232 هجری در مدینه دیده به جهان گشود و با 28 سال زندگی علمی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی در سال 260 چشم از جهان فرو بست. 6 سال دوران امامت امام عسکری است که معاصر با 3 خلیفه صفاک عباسی است. اون حضرت در زمان این خلفا تحت شدیدترین مراقبت ها قرار داشت. خانه او را بازرسی می کردن، تفتیش می کردن، چه در حال حیاتش و چه بعد از شهادتش. فلسفه این همه مراقبت ها و دلیل این مراقبت ها دو چیز بود عمدتاً. یکی گسترش شیعه در عراق، اون روز قدرت عظیمی شیعه اون روز پیدا کرده بود و اینها احساس می کردن همه این شیعه چشم به جمال امامشون دوختند و اینها به خاطر کینه‌ای که نسبت به شیعه و شیعیان داشتند، مانند کینه‌ای که امروز در دنیا می‌بینید، اینها مراقبت‌هاشون نسبت به امام شدید کردند. عامل دوم که باعث این همه مراقبت‌ها و فشارها شد این بود که اینها بر اساس روایات متواتر خلفای عباسی و طرفدارانشون به این جنبندگی رسیده بودند که فرزند این امام سرانجام حکومت جهانی را به دست خواهد گرفت و آنها در تلاش بودند که چنین اتفاقی نیفتد، که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون، که موفق نشدند و امروز جهان در پرتو وجود مهدی زندگی میکند. مسئله دیگری که داریم به آن اشاره کنیم مسئله است وفات حضرت عبدالمطلب که در دهم ربیع الاول اتفاق افتاده، جد بزرگوار پیامبر اکرم و همچنین سالروز ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه کبرا در سن 25 سالگی 15 سال قبل از بعثت. مناسبت دیگر روز 12 ربیع الاول آغاز هفته وحدت است و میلاد با سعادت نبی اکرم بنابر قول مرحوم کلینی و قول مسعودی و مشهور در نزد اهل سنت. امروز برادران خواهران، یکی از نیازهای اساسی ما مسئله وحدت بین امت اسلامی است. دشمنان خوب راهی را پیدا کردند برای ضربه زدن به جامعه اسلامی و اون ایجاد تفرقه است. تسلیحات را به کشورها صادر می کنند، پول امکانات هم از کشورهای اسلامی، سنی را به جان شیعه، شیعه را به جان سنی، سنی را به جان سنی، و امروز میبینید یک روز داعش را، یک روز جبهه النصره را، یک روز طالبان را، یک روز القاعده را، یک روز احرار و شام را، یک روز جیش الاسلام را با این عناوین مختلف ساخته و پرداخته اونهاست، برای اینکه در جهان اسلام ایجاد تفرقه کنند، این یک مسئله، یک دیگر را بکشند، و مسئله مهمتری که اونها ازش بهره میبرند این است که تمام جهانیان را از اسلام بهراسانند و اسلام هراسی را در جامعه گسترش بدن. این نقشه شوم دشمنان است، منتها متاسفانه عده‌ای آمدن عالماً یا جاهلاً در این دام افتادند. یکی از مسائل مهم در این هفته که گذشت، بسته شدن پرونده مربوط به PMD بود، یا بحث ابعاد احتمالی نظامی فعالیت‌های جمهوری اسلامی. موفقیت بزرگی بود بعد از بیش از یک دهه تهمت زنی، افترا توسط قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های تروریستی که ایران از سال 2003 تا 2009 در صدد ساختن بمب اتم هست. آژانس و شورای حکام در این هفته‌ای که گذشت آمدن قطعنامه صادر کردند و در حقیقت آمدن اعلام کردند که تمام چند قطعنامه، 12 قطعنامه‌ای که علیه ایران در این جهت صادر کرده بودند عملا لغو شد، که امیدواریم لغو این قطعنامه ها زمینه مناسبی فراهم آورد برای ملت ما، دولتیان و مسئولان ما، که از این پس ما دیگر شاهد تحریم های ظالمانه در حق این ملت بزرگ نباشیم. یکی از مسائلی که قلب همه ما را سوزاند و آتش به جان ما افکند، مسئله کشتار شیعیان مظلوم نیجریه بود. حرکتی حساب شده و در راستای اهداف دشمن. بی تردید باید گفت این حرکت یک حرکت صهیونیستی و یک حرکتی بود که توسط بعضی از کشورهای عربی مورد حمایت جدی مالی و تبلیغاتی قرار گرفت. و شنیدم که بعد از این کشتار بعضی از این سران کشورها که ادعای اسلامیت و عربیت و اینها دارن با رئیس جمهور نیجریه تماس گرفتن و تشکر کردن و تبریک گفتن که شما با تروریسم مبارزه کردید و اینها را کشتید. این چه فرهنگی است؟ این چه بی‌عدالتی است که در دنیا حاکمه؟ اینها چه کردن؟ تعداد شیعه در حسینیه‌شون جمع شده بودن، ماه صفر به پایان رسیده بوده، بیرق و پرچم سیاه را پایین آورده بودن و پرچم سبز را بالا برده بودن و خودشون را برای جشن ایام میلاد نبی اکرم و امام صادق آماده می کردن. چه جرمی مرتکب شده بودن که بیرحمانه بیش از 500 نفر، آمارها مختلف گفته شده، بیش از 500 نفر انسان مظلوم را، زن و مرد را به شهادت برسانند و بعد با تعدادی کامیون جنازه های اینها را ببرند و در گروه های دست جمعی دفن کنند و بر اساس بعضی از گزارش ها که البته هنوز نمیدانیم تایید شده یا نه، تعدادی از این اجساد را بسوزانند. پناه میبریم به خدا. جلوی چشم طرفداران حقوق بشر چه اتفاقاتی در این زمانه ما میفته؟ Thank you. اگر حادثه‌ای در غرب یا در اروپا اتفاق می‌افتاد که دیدید در پاریس اون حادثه اتفاق افتاد، گوش فلک را کر کردند. اما موقعی که به این حادثه می‌رسند، مهر سکوت بر لب می‌زنند، رسانه‌هاشون گویا از حرکت باز می‌ایستند. ما از ریاست جمهور و وزارت خارجه به خاطر پیگیری تشکر میکنیم، ولی این را کافی نمیدانیم. ما معتقدیم باید بیش از این پرچم مظلومیت شیعیان و رهبر شیعیان نیجریه جناب شیخ ابراهیم زکزاکی را در تمام مجامع بین المللی این پرچم مظلومیت را برافراشته نگه بدارند تا دیگر دشمنان ما به خودشون جرأت ندهند این چنین گستاخانه به حریم مکتب تشیع و اهل بیت بتازد. هفته وقف را داشتیم که خوشبختانه از بیانات برادر عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی بهره بردیم. حقیقتاً و انصافاً ایشان و همکارانشون در سراسر کشور خدمات بایسته‌ای در جهت احیای موقوفات انجام دادند و ما معتقدیم هر کس در هر جایگاهی برای احیای این سنت حسنه لازم است تلاش کند. مسئله انتخابات را داریم. دیروز ثبت نام از نسبت به انتخابات خبرگان رهبری آغاز شده. روز شنبه هم ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد. فرصت بیشتری می طلبد. من الان نمی تونم حق این مطلب را ادا کنم. فقط به دو سه جمله بسنده می کنم. کسانی که احساس تکلیف می کنند و در خود شرایط لازم را می بینند در صحنه انقلاب حضور پیدا کنند. انتخابات در نظام اسلامی ما یک امتیاز است. خیلی از کشورهایی که ابرقدرت‌ها به آنها بهبه و چهچه میگویند انتخاباتی در آنها برگزار نمی شود و اگر هم برگزار می شود فرمایشی است. کسانی که ثبت نام می کنند در این انتخابات باید ملتزم به فرایند قانونی انتخابات باشند. من از پشت این تریبون عرض می کنم حرمت شورای نگهبان، جایگاه این استوانه از استوانه‌های نظام باید حفظ شود و نباید مورد تخریب قرار بگیرد. صیانت از شورای نگهبان، صیانت از آرمان شهدا و اهداف بلند انقلاب اسلامی است. در هفته های اخیر شاهد تجاوز ترکیه به خاک عراق بودیم. انسان تعجب می کند با چه منطقی اینها دست به این اقدامات می زنند. در سوریه کارشون با شکست مواجه شده. نسبت به رابطشون با روسیه با شکست مواجه شدند و اکنون وارد خاک عراق شدند. در مقابل اعتراض مسئولان عراق، مردم عراق و مرجعیت، اینها عقب نشینی نکردند. من فکر میکنم بیش از این نباید با آبروی ملت شریف ترکیه بازی کرد. ملت شریف ترکیه ملتی بزرگ است و زمامداران ترکیه نباید با شرافت ملت ترکیه در صحنه جهانی بازی کنند. سخن فراوان است ولی من هر لحظه به عقربه‌های ساعت نگاه می‌کنم. ولذا چاره‌ای جز پایان سخن نیست، گرچه ناگفتنی‌ها همچنان مونده است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. پا پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، تا از ما راضی نشوی ما را از این دنیا مبر، باران رحمتت را شامل حال همه امت اسلامی بگردان. پروردگارا به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت و نفوذ کلمه بیشتر عنایت بفرما. روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان. به مراجع بزرگوارمون این پاسداران مکتب و شریعت عزت بیشتر مرحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.
صلی الله علی محمد.